أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب به حمد الله در جلسه قبل تا حدودی مبانی آقای ابن مالک تحلیل شد. خب یه کلیاتی از مبانی آقای ابن مالک گفتم، اما حقیقت الامر اینه که حالا این که مبانی آقای ابن مالک درست باشه یا غلط باشه، چون همین آقای سیوطی که در مثلا اینجا ما به عنوان شارح گفته های آقای ابن مالک داریم، در کتاب الاقتراء دیدید که ازتون که بودید به نسبت چقدر آقای ابن مالک اشکال و ایراد میگیره. اما یه توضیحاتی بدم خدمت و نسبت به مباحث قبلی، تا انشالله بعد دیگه وارد فضای نیمه استدلالی بشیم. اول نکته ای که خدمت رو عرض کنم نسبت به قرائات، اینی که آقای ابن مالک به جمیع قرائات حجیت دادند اما بعضی ها این کار انجام ندادن، حالا این رویه آقای ابن مالک درست است یا غلطه جای تحلیل داره. خب دقت کنید، اولا با مبانی که تو جلسات قبلی به دست آوردید و همچنین مبانی که در کتاب های اصولی مورد بررسی قرار دادید، میدونید که مبانی سماع عرب درجه بندی داره. قرآن کریم قوی ترین منابع عربی است که خداوند متعال به زبان بشر، اینم بشری که همونطوری که تو جلسات قبلی از زبان شناسی خدمتتون عرض کردن، در یک برهه خاصی به اوج توانایی تعبیر از مفاهیم رسیده، به زبان خود بشر طوری صحبت میکنه که بشر تا روز قیامت قدرت آوردن نمونه ای رو براش نداره. سوره آیه هیچ چیزی بشر نمیتونه مثل اون بیاره. خب اینی که برحال قرآن برحال مهمترین منابع عربی است، خب حقا حرف درستی است، چنانچه تمام نحویون قائل به این مسئله هستند. و بعد از اون احادیث نبوی و علویه که خدمتتون عرض کردم که به چه دلیل هست، و بعد از اونم نثر و بعدش هم شعر. اولا اینی که نثر بر شعر مقدمه، چون در شعر شاعری محذوریت هایی داره. ما میخواییم رویه تکلم رو از عرب یاد بگیریم، تا جایی که نثر باشه با سراغ شعر نریم. چرا؟ چون شاعر در شعر محذوریت داره، میخواد قوافی وزنهای ابیات رو و مصرعها رو با همدیگه جور کنه، و از مواقع ممکنه قاعده رو به تمامه به اجرا نذاره یا از قاعده استفاده نکنه یا خلاف قاعده بره. درست شد؟ ولی نثر نه، نثر دست گوینده بازه، میتونه قواعد رو برحال به بهترین شکل خودش به اجرا بذاره که نمونه بهترین نمونه این مسئله قرآن کریم و احادیث نبوی و علوی است. پس نثر بر شعر مقدمه، چنانچه ادبا هم قائل به همین مسئله هستند. در کتاب الاقتراء به این مسئله پرداختیم. اما شاید جای سوال براتون باشه، این که آقای ابن مالک مثلا بخواد بر خلاف قراء سبعه یا غالب قراء، قرآ مثلا بیاد یک قاعده ای رو به اعتبار حرف یک قاری به اثبات برسونه، خب این چجور میشه؟ پس این چه فرقی با اجماع قرآ داره مثلا؟ خب دقت کنید، اگر آقای ابن مالک حرفی رو به اعتبار یک قاری به اثبات برسونه، این درجه استناد این حرف و قوت این حرف به منزله درجه آیات نیست. درست شد؟ حرفه میتونه درست باشه، ولی اینکه آیا درجه صحتش درجه صحت آیات باشه قطعا اینجوری نمیتونه باشه. مثلا عبی بن کعب بیاد خلاف تمام قراء یه حرفی رو بزنه، یک قرائتی رو انجام بده، خب این حرف آقای عبی بن کعب اگر پذیرفته میشه از این بابه که این حرف از یک عرب فصیح زده شده. اما بهتر اینه که ما اینو بگیم حرفی درسته که غالب اونو زدن. چجور شیعه در اثبات نوع قرائت غالب رو میگیره، در درجه فصاحت هم غالب قائل بشیم. یعنی اگر غالب یک جوری خوندن و یک نفر حالا به صورت شاذ به صورت نادر به سبک دیگه قرائت کرد، اگر ما قرائت او را میپذیریم از این باب است که یک عرب فصیح به اون صورت حرف زده، نه از این باب است که اون آیه هست درجه فصاحت آیات رو داره. درست شد؟ یعنی درجه فصاحت اون معادل با نثر عربی قرار میگیره، معادل با نثر عربی، معادل با آیات شریفه نمیتونه قرار بدیم. چنانچه در احادیث هم دقیقا همین مسئله رو داریم، اگر حدیثی از فردی نقل شد که فصیح بود یا به یک شیوه از یک فرد فصیح اون روایت نقل شد، اگر ما فهمیدیم که این روایت نقل به معنا شده یا رویه شخصی این بوده که نقل به معنا کنه، آنچنان مثلا حافظه قوی نداشته که الفاظ رسول خدا یا ائمه اطهار رو در ذهن داشته باشه و بخواد همون الفاظ رو بگه، درست شد؟ آنچنان قوی حافظه نداشته بلکه مفاهیمی رو گفته. چنانچه تو جلسه قبلا خدمتون عرض کردم که در اصول کافی هم مجوز این کار رو به ما دادن که اگر خللی در مفهوم ایجاد نکنیم میتونیم مشابه همون الفاظ استفاده کنیم و خود اون الفاظ رو استفاده نکنیم اگه در ذهنمون نیست. خب اینم دقیقا همین مسئله پیش میاد، اگر یک روایتی نقل به معنا شد سری نگی محل استناد قرار نمیگیره، محل استناد به اعتبار یک حدیث قرار نمیگیره، ولی به اعتبار یک نقل عربی میتونه قرار بدیم. درست شد؟ به عنوان یک نقل از عرب فصیح میتونیم مورد احتجاج قرار بدیم و درجه فصاحتش میاد درجه فصاحت بر حال نثر عربی قرار میگیره، دقیقا مثل قرائاتی که شاذ و نادر بودن. خب اینها اساسا مربوط به فضای اصول نحوه، باید اونجا به انتاج برسیم و نتیجه گیری که شد دیگه بعدن وارد فضای نحوه نیمه استدلالی بشیم. خب این هم به حمدالله به اتمام رسید. یه کلیتی نسبت به جلسه قبل و همچنین صحبتایی که ابتدای این جلسه شد از مکتب ابن مالک و رویه ی آقای ابن مالک داشتیم، اما بریم وارد فضای کتاب بشیم. آقایون، فضای کتاب فضای هدای و صمدیه نیست. شما سابقا اینو میدونستید که ما سه فضای بدون استدلال، نیمه استدلال و به تمام استدلال داریم. فضای نیمه استدلال باشد بدون استدلال مثل رساله عملیه هست، مرجعی درس خارج گفته نتیجه استدلالاتش رو تحت عنوان یک رساله نوشته شده و مقلد از او تبعیت میکنه. درست شد؟ همین چیزایی که در کتابهای مثل صمدیه، کتابهای مثل بدایه و هدایه و غیر خونده میشه. اما در فضای میم استدلال، فضای مواجه شدن با انظاره و نظراته و بررسی مبانی نظراته که هر نظری بر اساس و بر چه اساس و پایه‌ای هست. حقا برای ورود به فضای استدلالات، چه فضای نیم استدلال و به چه فضای به تمام استدلال، نیاز به اصول مبانی وجود داره که ما ببینیم هر نظری بر چه پایه و بر چه اصلی بنا شده. به همین خاطر برای ورود به کتاب سیوطی قطعا باید یک کتاب اصولی خونده بشه، یک کتاب اصولی که ما به نظرمون میرسه با پیشنهاد میدیم که قبل از ورود به کتاب سیوطی کتاب الاقتراء خونده بشه، که حالا خودتون اگر الاقتراء رو بخونید میدونید که یکی از کتابهایی که حالا بگیم بهترین کتابی که یکی از قدمای ما اومده اونو جمع آوری کرده، موسوعه گری کرده، نظم بهش داده، آموزشی ترین کتاب بین کتبی که وجود داره همین کتاب الاقتراء سیوطیه. درسته غالب مطالبش رو نقل کرده ولی دستبندی داره، آموزشی هست به نسبت اون برحال پراکندگی که در خصائص ابن جنی وجود داره که خدمتون رو سابقا عرض کردم که ورود و خروج مباحث و ازداد فهمیده نمیشه، مثل کتاب سیبوی، مثل کتاب سیبوی دقیقا به همین صورته. اگر اشتباه نکنم همین کسایی امام مکتب کوفه داریم که 50 دینار بودن، همین قد بوده میداده به اخفش، چون اخفش شاگرد اخفش اوسط که شاگرد سیبوی بوده و از از اخفش میخواسته که کتاب رو براش بخونه به کسایی بفهمه اصلا سیبوی تو کتاب چی نوشته، که این قوت مکتب بصره رو میرسونه به نسبت مکتب کوفه. خب ولی در هر حال بین کتب پراکنده شما وارد کتاب سیبوی که بشید، از کتاب که بشید، ورود و خروجش معلوم نمیشه. به هر حال اینکه هر مبحثی سر جای خودش گفته باشه یه جور نیست. حالا شنیدم آقای امیل بدی یعقوب هم یک دستبندی روی کتاب علی کتاب داره، اگر خواستید بگیرید سعی کنید که با دستبندی و نزدبندی همین آقای امیل بدی یعقوب باشه. ولی در کل اگر کسی بخواد وارد فضای استدلالات بشه، چه فضای نیمه استدلال که حالا بتونه یک نظری رو ثمره مباحث این باشه که یک رویه ای رو انتخاب کنه، یا در فضای استدلالات و اجتهاد باشه که حالا یک نظری رو انتخاب کنه یا بتونه نظریه سومی رو ارائه بده و تضعیف اون امزار قبلی بکنه و نظر سومی رو ارائه بده، چه در صرف چه در نفع قطعا نیاز به فضای اصول هست. در صرف آنچنان این مسئله احساس نمیشه. اگر خوب دقت کرده بودید ما در کتاب شرح تصریف به نسبت سعی کردیم فضا سازی کنیم خودمون، حالا فضا سازیمون شاید آنچنان هم سعی میکردیم که طول و تفصیل نداشته باشه چون خیلی طولانی میشد، سعی میکردیم از یک کتاب مثل الانصافی مسائل خلاف آقای ابن انباری استفاده کنیم، چون حدودا استدلالی ترین کتاب بعد از کتاب مغنی لبیب آقای ابن هشام همین کتاب الانصافی مسائل خلافه و فضای نیمه استدلالی رو برها تشریح کنیم. خب ولی همینجوری که تو جلسات سابق هم خدمت رو عرض کردم، علم صرف آنچنان درش برحال به استدلالات و احتجاجات مختلف پرداخته نشده، این حقیقت علم صرفه. خب پس ما نیاز به اصول داریم، بدون اصول ورود به کتاب سیوطی اشتباس، چون فضا فضای متفاوتی است، فضای هدای سمیدی دنبال نمیشه و حتما یک دور الاقتراء خونده بشه تا بتونید مبانی رو از همدیگه تفکیک کنید، مبانی رو تشخیص بدید. مثلا اینجا میگه اجماع یعنی چی، قیاس که میگه قیاس یعنی چی، چه نوع قیاس از اون 4 نوعی که مثلا در مورد بررسی قرار گیره کدومش هست، خب چه ترجیحی در کار هست، حرف این درسته، حالا نوع استدلالی که داره یا اعتبار داره یا اعتبار نداره، اینها دقیقاً چیزایی که در کتاب سیوطی باید دنبال بشه. قبل از ورود به کتاب سیوطی با فضای تجزیه ترکیب حل شده باشه، فضای تجزیه ترکیب و اون نحو اولیه و مقدماتی که به نسبت مثل کتاب هدایه صمدیه و غیره وجود داره با قبل از ورود به کتاب سیوطی حلاجی بشه، انتاج داشته باشه، انتاجش هم کاربردشه. اگر ما بتونیم اونها رو به اجرا بذاریم یعنی نتیجه گرفتیم، اگر نتونیم به اجرا بذاریم قطعا انتاجی هم نداشته. اگر اینها حلاجی شد بعدن وارد فضای سیوطی میشین. این چیزی که سیستم آموزشی کلان حوزه رو دنبال میکنه اصلا گیچیه، سردرگمیه. تجزیه ترکیب که کسی نمیاد پای 3 بذاره، تجزیه ترکیب مال پای 1ه. این کتاب تجزیه ترکیبی که پای 3 گذاشتن یه اصل اشتباه همینه. بعدش هم روز به روز آسانتر و کتابهایی اولش نوشته میشه که اینا واقعا به سخریه گرفتن بعضی از مباحث علمی به نظر میرسه. چی نوشتید اونجا؟ مجله نوشتید به هر حال؟ کتاب چه کتابی که واقعا بعضی از آقایون می‌نویسن؟ منباب این که مثلا یه نفر بخونه سریع بتونه امتحان بده و ازش نتیجه بگیره. اینا این که مباحث علمی نمیشه دانشگاه. ما هم نه دانشگاه قوی، دانشگاه ضعیف. که میخونن نمره بگیرن یه مدرک بگیرن. خب اصلا به درد نمیخوان آقا مدرک حوزه به شما همین الان ساعت 4 هم که بدن شما بینی و بین الله اینا به دردتون نمیخوره، چون شما فردا عملتون رو مردم میخوان یا علمتون رو مردم میخوان. شما هی برو بگو من مدرک دکترا دارم، خب به چه درد میخوره؟ شما هر مرکزی که بخواید استخدام بشید، هر مرکزی که بخواید به هر حال مرکز آموزشی تحقیقاتی بخواید وارد بشید، قطعا نیاز به علم دارید. منبر بخواید برید کار دیگه انجام بدید، پس نیازه که اون پای این تجزیه و تحلیل بیاد پای اول. بعد فضای سیوتی، فضا سازی باید براش بکنیم، بیا فضای نیم استدلالی و قبلش هم کتاب الاختراع خونده بشه. یعنی دقیقاً آقایونی که پای اول میخونه اون تابستونی که میمونه ورود به کتاب سیوتی داشته باشن، اگر سعی بکنن الاختراع رو بخونن بهترین استفاده رو میتونه از کتاب سیوتی ببرن. اینم از باب خود فضای خود کتاب داره. یک توضیحی نسبت به خود کتاب خدمتتون عرض کنم. یک بیانی از حضرت آیت الله نوری همدانی خدمتتون عرض کنم دیگه، بعد حول این توضیح بدم. حضرت آیت الله نوری همدانی فرموده بودن که ما وقتی کتاب سیوتی رو میخوندیم یک دور از ابتدا تا انتهای این کتاب رو تجزیه تحلیل کردیم، یک دور از ابتدا تا انتهای کتاب. پس متن سیوتی یک متن قابل توجهیه، متن خود کتابا متن قابل توجهه. نگاه کنید شماها در آینده مواجه به متنهایی هستید که اگر بخواید از متون اسلامی و انسانی استفاده کنید قطعا باید بری سراغ اون کتابها و متن شما مغلقه. حتی همین متن روایات هم شما بخواید سراغش، متنی که جای کار داره. اگر شما رو کتاب سیوتی، رو متن کتاب سیوتی وقت بذارید، این قدرت رو به شما میده. شما مثلا در آینده مواجه با متن کفایه هستید که قطعا برای ورود به متن کفایه نیاز به اینه که قبلش یه متن مشابه همی خونده شده باشه. یعنی یکی از فضیلت‌هایی که کتاب سیوتی در مسیر حوزه داره و اینا، حالا من نمیگم کتاب عوض نشه، من مخالف این نیستم، ولی کتاب همترازی پیدا کنید و بذارید. اصلا کسی که قائل به عوض شدن کتب نباشه، خواهی نوشا بگن تعصب بی دلیله. کتاب اگر برحال رشد در فضای علمی ایجاد بکنه قطعا میتونه عوض بشه، ولی یه کتابی که این قدرت رو بتونه بهتون بده کتاب سیوتی. به مراتب متن کتاب سیوتی حتی از کتاب مغنی که فضای استدلالات هم داره سخت‌تره. میدونی چرا؟ یکی از علتهایی که باعث مغلق شدن متن این کتاب برحال وجود داره همون مزجی بودن شرحه. یک سری مطالب از آقای ابن مالک در قالب الفیه است، یک سری مطالب از آقای سیوتیه. بعد میدونی که شرح مزجی باید عبارات ماتن، یعنی اون کسی که شعر اصلی مال خودشه، مثلا اینجا که ما شعر داریم و متن خود شاره کنار هم یه متن سومی بشه. این چه خدمت رو عرض میکنم؟ یعنی متن ماتن در لابلای متن شاره بیاد و بعد بیاد با همدیگه یک متن سومی رو ایجاد کنن. بعضا کتب اینجوری هم که وقتی شعر زده میشه متن ماتن جداست، متن شاره هم جداست. اما کتاب سیوتی اینجور نیست. کتاب النهجة المرزية، حالا ما نسبت به سیوتی میدیم از باب این شهرتی که وجود داره، کتاب سیوتی اینجور نیست حقا، چون کتاب سیوتی متن شاره و ماتن در هم آمیخته شده، یه خورده مغلقه. ولی اگر شما از پس ادراک این متن رو بر بیاید، متن علمای سابق هم میتونید بفهمید. میدونید چرا؟ چون علمای سابق هم برای نوشتن بعض از همین کتب همین مسیر رو طی کردن، از همین کتب استفاده کردن. یکی از فضیلت‌هایی که در کتابی که می‌خونید باید وجود داشته باشه اینه که اون کتاب باید قدرت مراجعه شما به متون سابق رو بده. درست؟ یا به سراغ متونی که حالا قرار ازش استفاده کنی اون قدرت رو بهتون بده. اگر حالا ما نگاهمون به نوع نگاه عالی باشه، فقط صرف عالیتش رو در نظر بگیرید که جز علوم عالی بیاد که در جای دیگه ازش استفاده کنیم، قطعاً با قدرت استفاده از کتب دیگه هم به ما بده. شما در آینده باز رسائل و مکاسب کفایت استفاده کنیم و بدون بررسی برحال متن سیوتی قوه استفاده از اون کتاب ها رو ندارید. خب اینم از این مسئله. اما بریم سراغ اینکه چه کتاب های نیاز حول کتاب سیوتی خونده بشه. خب دقت کنید، میدونید که فضا متفاوته با فضای دیگه هست، با کتاب های دیگه هست. شما باید دو دسته کتاب استفاده کنید خلاصش، حالا متناسب این فضایی که میخوام خدمت عرض کنم. یه دسته کتاب ها رو باید برای حلاجی خود کتاب استفاده کنید، یه دسته از کتب رو باید برای حلاجی علم استفاده کنید، یا برای فضا سازی باید ازش استفاده بشه برای فهمیدن علم، که حالا در کنارش اینا رو میاریم. مثلا شما یک حدیثی رو میبینید، قطعا به یک سری کتب نیاز دارید که حدیث رو تشخیص بدید. به شعر شاید مثالها مراجعه میکنید، به یک سری کتب نیاز دارید که شاید مثالها رو تخصصی مورد بررسی قرار داده باشن. مثلا فضای نیمه استدلالی میبینید، یه سری کتاب ها نیاز دارید که فضای استدلالات رو برای شما تشریح کرده باشن. اما قبل از استفاده از این کتاب ها شما باید از شروع استفاده کنید که خود کتاب رو براتون حلاجی کنن. تو این زمینه یه سری کتاب های فارسی ما داریم، یه سری کتاب های عربی داریم. دو تا شرحی که به زبان فارسی نوشته شده و حرفی برای گفتن دارن، هم در مرحله اول برای حلاجی کتاب و در مرحله دوم فهم کتاب و فهم مسیر علمی، یکی شرح مکررات مرحوم مدرس افغانیه. مرحوم مدرس افغانی این شرح رو بخشی به زبان فارسی و بخشی به زبان عربی نوشته. اینو من خلاصه بهتون بگم، شرح مکررات مرحوم مدرس افغانی تفاوتی که با کتب دیگه داره به نسبت برخی از کتب دیگه داره اینه که در مکررات فهم مطرح شده، یعنی بعضی از مباحث رو مدرس فهمیده و گفته و فهم رو ارائه داده. این شاید حالا خودتون با مراجعه به کتب مختلف به هر حال متوجه بشید. و یک کتاب دیگه که میتونید استفاده کنید، کتاب فواید حجتیه حضرت استاد حجت هاشمی خراسانیه، که این کتاب هم همون اینجور که میدونن تقریرات درس مرحوم ادیب نشابوریه. این هم حقیقتا هم در بعد فهم هم در بعد علم، شاید مثالها، نمونه ها، حرفای حواشی که کنارش نیازه، تشریح بعضی از نظرات، حتی کمک کردن شما در انتخاب نظر یا تمایل پیدا کردن شما به سوی نظری بهتون میتونه کمک کنه. حرفی برای گفتن داره. یه سری شروع دیگه این کتاب های فارسی که نوشته شده که هر روزم بر حال این داره برش افزوده میشه. این کتاب ها من پیشنهادم اینه که استفاده نکنید ازش. کتاب های فارسی نگاه کنید، شرح فارسی در فراگیری خود کتاب باعث میشه که به هر حال اون قوه رو ازتون سلب کنه، قوه فراگیری ازش سلب بشه. نگاه، اون وظیفه اصلی که برای شما در تشریح کتاب سیوتی وجود داره اینه که یه استاد پیدا کنید طبق رویه او بری جلو. اینی که شما مطلب رو نفهمیدید، درگیر این کتاب و اون کتاب میشید، این رویه اشتباهه. باید شما بر رویه یک استاد بری جلو، یا مثلا استاد پیدا کنید یا صبح پیدا کنید، به هر حال باید برپای استاد باشه. برخی از کارهایی که شما به عنوان وظیفه برای خودتون تشریح میکنید اینا وظیفه استاده، وظیفه شما نیست. شما اگر مثلا مراجعه کنید به بعضی از کتب باعث میشه که ذهنتون آشفته بشه، پراکنده بشه، درست مبانی رو درک نکنید، ولی وظیفه استاده که به اینا مراجعه داشته باشه و از مراجعه بین اونها و ارتباط بین گفته ها شما رشد بده. یعنی شما وقتی میخواد مراجعه کنید بعضی وقتا ادبیات یک فرد، رویه یک فرد رو احاطه ندارید، بریم استادتون باید مراجعه بکنه، اون مبانی رو به دست بیاره و مبانی که به دست آورده به هر حال بینشون یه ارتباطی برقرار بکنه و به نسبت خود کتاب ازش استفاده کنه. و به نسبت خود کتاب استفاده کنه، حالا یا برای فهمیدن کتاب یا برای فهمیدن در حال فضای علمی کتاب. پس قطعا اینا هم نیازه. حالا انشاءالله سعیمون بر اینه که در جلسه بعدی سعی کنیم اون کتبی که به نسبت فضای خود سیوطی نیازه، چون تو این جلسه دیگه اون شروح فارسی که حول این کتاب از نهجات المرضیه وجودش در خدمت عرض کردم، حالا واقعا حواشی خیلی خوبی هم و زیادی هم حول کتاب سیوطی هم از نهجات المرضیه، بعضی برخشون به زبان عربیه اومده که به نسبت خیلی مفیده. و توی انتخاب نسخه، این نکته بازم بگمش، توی انتخاب نسخه نگاه، اولا سعی کنی یه کتاب بده کنی که اعراب نداشته باشه، کتابی که اعراب و حرکت داره به در شما نمیخوره، ولی خودتون پیگیر اعراب و حرکت های کتاب باشید. و اگر بتونید، من نظر خودم اینه که اگر در انتخاب نسخه اون نسخه ای انتخاب بشه که اون مطالب ابو طالب رو در اون ذکر کرده باشه، مکودی هم به نظرم میاره اگه اشتباه نکنم، هم مکودی هم ابو طالب. این مکودی رو من جدا دارم، حالا من تو حاشیه مکودی هم به نظرم ذکر میکنم، حالا عمده مال ابو طالبه، حواشی ابو طالب هم به نسبت حواشی مفیدیه، اگر از اون استفاده بشه به نسبت بهتره. پس اول خود کتاب باید بفهمی و مطالب خود کتاب و مطالب متناسب با فضای کتاب با استاد، بعدن اگر اینها فهمیده شد و وقتم داشتید میتونید به کتب دیگه مراجعه داشته باشید. اگر از اول مراجعه کنید به کتب دیگه، این باعث آشفتگی ذهنی شما میشه و این کار درستی نیست. اول با اصل مطلب فهمیده بشه. خب پس متنی رو انتخاب کنید که هم اعراب نداشته باشه و از ابتدا تا انتها سعی کنید که هر لغتی که در اون کتاب میاد یا هر بر حال کلمه در هر جایگاهی که میاد بنابر ترکیبش رو بذارید، یعنی اون عبارت رو ترکیبش کنید. حتی این شاهد مثال هایی که انشاءالله ما به نسبت از کتب مختلف مثل خزانه العدای بغدادی استفاده میکنیم و شاهد مثال ها رو توضیح میدیم خدمتون، که بعضیش هم دیگه حالا چه کار کنم، شاید مفاهیم و معانی خوبی هم نداشته باشه دیگه، ناچارم من باب این که بگم باید بگمش دیگه، چون بعضی از مطالب اگه گفته نشه آدم به فهم نمیرسه، به خاطر همین باز تشریح کامل کنم. حالا یه جایش هم که نمیشه بگید دیگه، حالا من نمیم چه کار کنم، چون یه جایی داره کتاب سیوطی که جای گفتن نیست، ولی خب سعی میکنیم که اونا رو توضیح بدیم. حالا اگر خودتون مبناتون بر این باشه که شعرها رو ترکیب کنید بسیار مفیده. اما در باره حفظ الفیه که اینم یه بحثیه که آیا الفیه رو حفظ کنیم یا حفظ نکنیم، نگاه کنید قرآن جایگاه خودشو داره، حفظ قرآن قطعا یه مسئله مهمیه، ولی خب اگر کسی یه وقتی هم برای حفظ الفیه پیدا کنه بسیار مفیده، چنانچه اساتید سابق به هر حال اینجوری بودن، الفیه رو حفظ بودن، بخششون ابیات الفیه رو از ابتدا به انتها میخوندن و بعد از انتها به ابتدا میخوندن، یعنی اینقدر احاطه داشتن. حتی نسبت به بزرگان ما نقل شده که در بعد از به جای تعقیبات نمازشون همین الفیه ابن مالک رو تکرار میکردن، من باب این که به هر حال مرجع بودن، یک وظیفه برگردنشون بود، میگفتن اگه مبانی نو از یاد ببریم باعث میشه که در فتوای خودمون دچار اشتباه بشیم. پس بدونید چقدر اهمیت نو بسیار بالاست و ببینید چه علمای سابق چه تعریفی از این کتاب سیوطی میکنن. من حتی استاد خودم بود که شاگرد مرحوم آقای خویی بود به شدت تأکید میکرد که این کتاب سیوطی خونده بشه، کتاب سیوطی جایگاه بسیار بالایی را داره. حالا اگر این کتاب هم بخواد عوض بشه تو مسیر حوزه، نه یک کتاب مضحکی رو بیاریم سر جاش با فارسی کردن کتب با نمیدونم برداشتن مطالعی، پیشرفت حاصل نمیشه، این طلبه نمیفهمه چطوره، طلبه بعد 5 سال 6 سال بعد میفهم حوزه چجوری تربیتش کرده، چه انحرافی برها به چه مسیری بردتش. با کتابی که متناسب فضای علمی، متناسب با برحال مسیر علمی، قوت علمی اینها باشه ما جایگزینش کنیم، نه کتاب هایی که برحال بدیم بیرون بعدا معلوم بشه که نزدیک 1000 تا غلط تو کتاب موجوده، به هر حال اونو بخوایم به عنوان پایه فهم طلبه قرار بدیم. خب الحمدلله این هم یه سری توضیحات اجمالی سعی میکنیم انشاءالله دیگه مطالب در جلسه بعدی جمع‌بندی بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.